شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
بار موج و قطره جز نام فرق نامی توان بست. بار موج و قطره جز نام فرق نامی توان بست. ای غافلان دوی چیز، ای غافلان دوی چیز، ما هم همین شماییم. ای غافلان دوی چیز، ما هم همین شماییم. دل حیرت
یک خصوصیتی که گفتنی هست همین هست که شعر بیدل در موسیقی افغانستان بسیار حضور داره، به خصوص در موسیقی سنتی و غزلخوانی ما که به نام موسیقی کلاسیک معروف است. و بسیاری از آوازخوانان افغانستان شعرهایی از بیدل رو خواندن، به خصوص استاد محمد حسین سراهنگ. البته خب آقای ناشناس هم آهنگایی رو خوانده، بعضی کسان دیگر هم خواندن و اینها یکی از عوامل نفوذ و شهرت بیدل در جامعه افغانستان بوده، به خصوص این که متن شعرها به صورت کتاب زیاد در دسترس عموم نیست و بیشتر مردم شعر ارشاعر را از طریق آواز، از طریق صدای رادیو و امثال اینا میشنوند، به خصوص در زمانی که در افغانستان تنها رسانه اون رادیو کابل بود و همین آهنگایی که پخش میشد. خب ما این غزل رو خدمت شما میخوانیم بیت به بیت و البته غزل بسیار سنگین نیست، تعداد بیتای او زیاد هست، ولی به هر حال غزلی است که خیلی پرکار نیست و با این وضعیت ذهن خسته بنده هم کم و بیش سازگاری داره، چون به شدت خسته و بیخواب هستم، یعنی نزدیک به لغو بودی جلسه دیگه، بعد گفتم نه دیگه این رو برگزار بکنیم و به هر حال دوستان رو به انتظار نگذاریم. دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشایی، در خانه هیچ کس نیست آیینه است و مایی. حیرت که خب با آینه ارتباط داره، به دلیل این که محو دیدار هست آینه و محو دیدار بودن را حیرت تلقی میکردن. اصلا مقام حیرت در مقام میان مقامات عرفانی ما یعنی مقام محو دیدار بودن هست و به همین لحاظ در اینجا با آینه قرین شده. حالا در اینجا شاعر میگه که دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم، در خانه هیچ کس نیست آینه است و ماییم. یعنی انگار ما خودمون رو در این آینه میبینیم که من تمثال خود میبینم و آینه اویم. در جای دیگه در اون غزلی که فکر میکنم هفته قبل ما خواندیم اگر اشتباه نکنم، در اون غزل اتفاقا همین بیت بود، مصرع بود. حالا این مصرع کامل بیتش رو بخوانم خدمت دوستان. تحیر خون شده از نیرنگ سهرامیزی الفت، که من تمثال خود میبینم و آینه اویم. به نوعی بین خود و او نوعی یگانگی شاعر مطرح میکنه و در واقع همون تعبیر دیگری از وحدت الوجود هست که غالبا در شعرهای بیدل سایه انداخته. یک لحن صمیمی هم داره، یک نوع صمیمیت احساسی در این کلام هست. هیچ کسی دیگه ای نیست، ما این آینه. خیلی نزدیک به این لحنهایی که در گفتار ما گاهی به کار میبریم. ماییم و فلانی مثلا. ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف مایی. این نوع بیان یک نوع صمیمیت و عاطفه‌ای به کار میبخشه که در این شعر بیدل هم حس میشه. زین بیشتر چه باشد هنگامه توهم، چون گرد صبح عمریست هیچیم و خودنمایی. صبح در شعر بیدل معمولا نشانه ای از فنا و فانی شدن تلقی میشه. معمولا تصویری که از صبح ارائه میکنه این هست که یک لحظه ظهور داره، حضور داره و بلافاصله نابود میشه. و این رو در جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردیم که در اینجا صبح به معنی صبح ما نیست. الان که ساعت 10 صبح بلند میشیم میگیم صبح بخیر. اون صبح اول یا فجر نخستینی هست که میدمه و لحظات کوتاهی هست و بعد دوباره از بین میره. و اون لحظه کوتاه رو میگفتن صبح و که نفس کشیدن را هم به اون اطلاق میکردن و قائل میشدن. و به همین اساس بیدل صبح را غالبا ناپایدار و با عمری کوتاه میدانه. چو صبح آنجا که من پرواز دارم، قفس با بال توام آفریدم. قفس و بالش انگار با همه. و عمر بسیار کوتاهی داره. عمر کوتاه صبح در شعر بیدل بسیار آمده. و در اینجا به نوعی میگه ما درگیر یک توهمی هستیم که فکر میکنیم چیزی هستیم. ما مثل گردی از صبح هستیم که بر روی چیزی پاشیده شده. این نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان که گرد در خیلی جاها در شعر بیدل به معنی نشانه وجودی چیزی هست. یعنی از اون کلماتی هست که خیلی مواقع از کسوت معنی لغوی خودش بیرون میشه و معانی دیگری هم به خودش میگیره. معانی گسترده تر کنایی. و کنایه میشه این گرد از خود آن چیز. گرد چیزی، گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختن. حالا اونجا که گرد راه، گرد چیزی در جایی شکستن یا گرد چیزی گرد کردن به معنی این هست که اون چیز پدیدار میشه و آشکار میشه. بعد در اینجا میتونیم بگیم گرد صبح یعنی خود صبح. منتها در این حال سفیدی صبح را به گردی هم تشبیه میکنه که انگار بر روی جهان میپاشه و بلا فاصله هم ناپدید میشه و میره. میگه در این واقعیت ما عملا هیچ هستیم، ولی خودنمایی هم میکنیم که بله مثلا ما آمدم و جهان رو روشن کردم. یک هیچی که در این حال خودنمایی هم میکنه. و در این غزل در مجموع این حالت حقیر بودن، کوچک بودن و ضعیف بودن انسان تصویر میشه. زین بیشتر چه باشد هنگامه توهم؟ هنگامه هم از اون کلمات هست. هنگامه توهم یعنی همین توهمی که ما داریم. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که جلوه ای از توهم که ما داریم ارائه میکنیم. هنگامه ساز در شعر بیدل معمولا به معنی ایجاد کننده چیزی هست. مثل کلمه دستگاه، کلمه ساز. بله جناب میرابوالقاسمی فرمودن غبار صبح چطور؟ بله درسته، یعنی به یک معنی غبار صبح هست. منتها این غبار بیشتر جنبه عینی نداره به این معنی که یک غباری دمیده باشه. به شب نمی صبح این گلستان. اتفاقا این قباری که جناب امیر ابوالقاسمی اشاره کردن در شعر بیدل بار دیگه هم با صبح ارتباط داده شده به شکل غبار. به شب نمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را، عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را. این غبار خود را نشان، یعنی این که این تکاپو و حرکتی را که صبح داشت و بلند شده بود بر آسمان، این از بین رفت، غبارش نشست. مثل کسی که از یک مسیر عبور میکنه گرد و خاک بلند میکنه، بعد گرد و خاکش میشینه، یعنی دیگه رفت، از بین رفت. به شبنمی و بعد در نهایت یک شبنمی از او باقی ماند و جوش غبار او در کسوت یک شبنم خلاصه شد. به شبنمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را. چقدر این بیت مصرع دومش زیبا است. عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را. زین بیشتر چه باشد هنگامه توهم، چون گرد صبح عمریست هیچیم و خود نمای. این نوعی متناقض نمایی هم هست، هیچ بودن و در عین حال خود نما بودن، و البته به یک متناقض نمایی بسیار عالی دیگر هم خواهیم رسید که شاید یکی از بهترین نمونه های متناقض نمایی در شعر بیدل باشه در یکی دیگر از بیت‌های همین غزل. باز در بیت دیگری این از خود رفتن و نابود شدن را با یک تمثیل دیگر بیان میکنه، در تمثیل شمع. شمع هم میسوزه و انگار میره و از خود میره، نابود میشه. ما را چو شمع از این بزم بی خود گذشتنی هست، گردن چه برفرازیم سر نیستیم پاییم. میدونیم که شمع چون شمع هوس، سر به هوا چند فرازید. الان همین بیت به خاطر آمد. چون شمع هوس، سر به هوا چند فرازید، گاهی به تکلف ته پا نیز ببینید. چون شمع انگار ایستاده و حالت سری داره و قسمت شعله او، منتهی کم کم به پای خودش میرسه و نابود میشه و میسوزه. و به این ترتیب میگه که ما نیستیم، سر نیستیم ما. ما در واقع پا هستیم و به پا میرسیم. در اون بیت دیگه هم دیدیم چی میگفت؟ چون شمع عوض سر به هوا چند فرازید، گاهی ز تکلف ته پا نیز ببینید. بر تب و تاب کر رفق ناز مچین که تا سحر، شمع به داغ میکشد فخر به آر میرسد. این شمعیم که بالاخره نابود میشه با این از خود رفتن، یعنی این مسیر رو با از خود رفتن طی میکنیم، از خود گذشتن، بی خود گذشتن. ما را چو شمع از این بزم، به نوعی و فنای انسان انگار اشاره میکنه، ما را چو شمع از این بزم بی خود گذشتنی هست، گردن چه برفرازیم سر نیستیم پاییم. در قالب بیت‌های این غزل به نوعی روایت از ناچیز بودن انسان داره، فانی بودن او و اینکه چندان کاری هم در این دنیا نیستیم. تا چند دانه ما نازد به سخت جانی، در یک دو روز دیگر بیرون آسیاییم. اینقدر تصور میکنیم که ما سخت جانی میکنیم و سخت جان هستیم، مثل دانه در زیر آسیای آسمان هستیم. تا یک دو روز دیگه آرد کرده ما رو رفته. تا چند دانه ما نازد به سخت جانی. حالا بنده تصور میکنم که در اینجا منظورش از این آسیا این دنیا هست، به خاطر که آسمان بر بالای سر انسان ها حالت دایره‌ای داره و در حال چرخش، و بیدل در جاهای دیگری هم آسمان رو به نوعی آسیایی تلقی کرده که آدم ها رو در داخل خودش داره خرد میکنه و نرم میکنه. بله بیت رو لو دادید شما. گفتم که یک متناقض نمایی بسیار زیبا داره که یکی از بهترین متناقض نمایی های بیدل است. دقیقا همین بیتی است که دوستمون اشاره کردن. گوش مروتی کوک از ما نظر نپوشد که به این بیت هم قایم است. تا چند دانه ما نازد به سختیانی در یک دو روز دیگر بیرون آسیاییم. یعنی ما را آرد کرده و بیرون ریخته دیگه. بیرون انداخته. اینقدر مغرور نباشید. یک چیزی داره مصرع اولش بخاطرم نمیه. میگه گر خانه همین است همه خانه خرابه. در زیر فلک میگه مغرور نباشید این چون این چیزیه. گر خانه همین است همه خانه خرابه. در یک دو روز دیگر بیرون آسیایی. جناب ثبات فرمودن که در دیوان رامپور در یک دو دور دیگر آمده. جالبه. چون این دیوان بنده بر اساس دیوان طباطبایی غزوه این را نقل کردم و دیوان اینا غالبا مبتنی بر رامپور هست و احیانا بعضی از نسخه های دیگر. حالا شاید اختلاف نسخه باشه، در رامپور یک چیزی باشه، مثلا در نسخه علیگر شاید چیزی دیگری بوده یا نسخه گنجبخش. و خب نسخه علیگر گویا معتبرتر از نسخه رامپور هست. بله، در مورد آسیا دوستمون جناب میرابالقاسمی هم مصرعی آوردن. ای دانه چند نالی از آسیای گردون. بله، در مورد مختلفی بیدل انسانها را دانه‌هایی در این عالمی شد بیدل از سرگشتگی پامال یأس تخم ما هم در خم این آسیا افتاده است. بله دوستان، بیتای خیلی خوبی نقل میکنن و در واقع اینجا ما یک بیدلخانی یک سویه نداریم، بلکه یک انجمن و محفلی داریم که هر کدوم از دوستان بیتای مناسبی اینجا ارائه میکنن و کاش بنده فرصت و امکان این میداشتم که همه این بیت‌ها رو بیرون نویس میکردم یا لااقل میخواندم همراه با دوستان که ثبت بشه. آینه سعادت اقبال بی‌نشانی است. آینه سعادت اقبال بی‌نشانی است. گر استخوان شود خاک بر فرق خود همایم. خب در اینجا ارتباطی هست در این بیت بین هما و استخوان. هما یک پرنده ای است که پرنده سعادت دانسته می شده و عقیده داشتن که سایه این پرنده بر سر هر کسی بیفته او سعادتمند می شه. سایه هما نشانه سعادت بوده و البته این پرنده در این حال استخوان می خورده، یعنی خوراکش استخوان بوده. حالا این را عرض بکنم که این هما با این اسم قشنگی که داره آدم فکر میکنه چه پرنده زیبایی هم باشه و مثلا طاووسی چیزی باشه یا همسال اینا از این جنس ها و در این مایه ها باشه یا حتی اقلش اینه که از جنس عقاب و شاهین و همسال اینا باشه. نه، هما در واقع از خانواده کرکس ها هست، یعنی از اون پرنده هایی هست که به نوعی لاشخار حساب میشن. منتها هما باز لاشه نمیخوره، استخوان میخوره. بنده اتفاقا فیلمی از این هما دیدم که فیلم مستندی بود و درباره پرنده‌ای که به نام هما معروفه نشان میداد که این چطوری استخوان را قشنگ قورت میداد، میجاوید و قورت میداد. معروف بوده به خوردن استخوان، منتها چون اسمش اسم خیلی همچی قشنگیه آدم فکر میکنه که خیلی احتمالا پرنده زیبایی هم باید بوده باشه. به هر حال سایه هما به نوعی نشانه سعادت هست و در شعر بیدل هم بسیار آمده، هم ارتباط سایه و هما و هم ارتباط هما و استخوان و به نوعی با اینا بازی کرده و مثلا میگه که این پرندهی که این همه سعادت هم نصیب ما میکنه عملا خودش استخوان میکنه، مثلا از این قبیل بازی ها با این موضوع کرده. حالا اینجا هم کلمه سعادت رو که میاره به همین ارتباط میاره، میگه آینه سعادت اقبال بی‌نشانی است. میگه این سعادت در بی‌نشانی هست، بی‌نشان بشیم تا به سعادت برسیم. یعنی در این نام و نشان و اعتبار و آوازه و دم و دستگاه داشتن آدم به سعادت نمیرسه. وقتی به سعادت میرسیم که بی‌نشان بشیم. ما اگر استخوان ما خاک بشه، یعنی نابود بشیم و به خاک بپیوندیم، بمیریم و جزء از خاک بشیم، اون موقع خود ما برای خودمون همایی هستیم. دیگه نیازی به هما نداریم. اتفاقا در مورد هما الان در همون غزلی که با ردیف افتاده است بود، یک بیت هم در ارتباط با هما داره: در حقیقت سایه بال هما افتاده است. حالا در اینجا میگه که اگر استخوان ما خاک بشه، اون موقع ما بر فرق خودمون همایی هستیم، مثل که بر فرق کسی تاج بگذارن. انگار میگه که بر فرق ما این همایی مینشینه اون موقع. انگار بر فرق عزت تو نزیبت گلی دگر، ای خاک اگر بهار شوی نقش پا شوی. اینجا هم کمی نزدیک به همین هست، میگه بر فرق عزت تو گل دیگری لازم نیست بزیبه، تو فقط نقش پا بشو، این کل کارتو، حد اکثر کارتو و توانتو همین نقش پا شدنه، بالاتر از این تو کاری نمیتونی بکنی. آینه سعادت اقبال بی نشانیست. اقبال هم از اون کلماتی است که بیشتر نقش کمکی برای القاء معنی داره. اقبال بی نشانی یعنی روی آوردن بی نشانی یا به بی نشانی رسیدن. اصلا میتونست بگه آینه سعادت در بی نشانیست، منطقه عملا ونز رو به وسیله کلمه اقبال پر کرده و در این حال مصرع رو یک مدار رنگین تر هم ساخته: گر استخوان شود خاک بر فرق خود همایم. آینه مشربی ها بیگانه وفا نیست. آینه مشرب بودن یعنی صاف و زلال بودن، چون آینه به صافی و پاکی و زلالی معروف است. صورت نبرد در دل ما کینه کسی، آینه هرچه دید فراموش میکند. از یکی از شاعران دیگر هست، از بیدل نیست. و ما میگه که مشرب آینه داریم و با هر کس که آشنا بشیم جای او در چشم ما گرمه. یعنی اهل وفا و اهل وسعت مشرب با دیگران داشتن هستیم. بله، خانم جعفری اون مصرع رو، بیت رو نقل کردن: معنی دولت سراپا صورت افتادگی است، از تواضع سایه بال ما افتاده است. آیین مشربی ها بیگانه وفا نیست، یعنی توأم با وفا هست خصوصیت آیین مشرب بودن. جایش به دیده گرم است با هر که آشنایی. وضع فقیری ما ناساز هیچ کس نیست، ویرانه ایم اما بسیار خوش هواییم. فکر میکنم این بیت در دیوان کابل نبود، در نسخه کابل من یادم نمیاد این بیت، این در نسخه رامپور هست فقط، یا ببخشید در این تصحیح طباطبایی هست، حالا یا از رامپور آمده یا از علیگر یا از هر جایی، ولی در گزیده ما هم نبود. این بیت برای خودم تازگی داشت، چون الان بنده این غزلهایی که میخوانم بر اساس نسخه طباطبایی غزوه میخوانم. وضع فقیری ما ناساز هیچ کس نیست، ویرانه ایم اما بسیار خوش هواییم. توضیح بسیار این بیت نیاز نداره و ساده است. دوستمون فرمودن که مشرب یعنی چی؟ مشرب میتونیم بگیم نوعی به تعبیری، حالا معنی لغوی و دقیقش رو باشه نگاه کنم، شاید در گزیده غزلیات بنده معنی کرده باشه. شما در گزیده غزلیات بیشتر کلماتی رو که بیدل در شعر خودش به کار برده و معنی خاصی دارن که وقوف بر این معنی برای دریافت شعر بیدل کمک میکنه، اینا رو آوردم. بله، اتفاقا مشرب رو اینجا کلی هم توضیح دادم. دوستان اگه این کتاب گزیده غزلیات رو داشته باشن، در انتهای کتاب غالبا این کلماتی که در شعر بیدل معنی خاصی دارن اینجا آمده: مشرب راه، روش، مسلک، طریقه و معمولا برای اهالی عرفان به کار میره، عرفان و سلوک، برخلاف مذهب که روش و طریقه فقهی حساب میشه. بله، معنی لغویش همونه که دوستمون فرمودن، به معنی آب شرب، از شرب میاد، میتونیم آب شرب، از نوشیدن. مشرب یعنی محلی که افراد از اونجا آب شربشون هست و به این اعتبار اون منبعی که چند نفر در مسیر سلوک خودشان در عرفان از اونجا برخوردار میشن، اینو میگن مشرب. مثلا میگن این گروه از عرفا مشرب چی دارن؟ این نوع مشربی دارن، به نوعی همون طریقه و روش میشه. آیین مشربی یعنی روش آینه داشتن، صاف دل و پاک بودن. عجز طلب در این دشت بر ما چو عشق ختم است، هرچند ره به پهلوست محتاج صد عصای. این صد عصا چه چیزی است؟ مژه ها هستن. عشقی رو که از چشم جاری میشه و بعد میلغزه و از چشم که وقتی بیرون میاد عملا مسیر خودش رو میلغزه، منتها در این حال بر سر مژگان هم تأملی داره و بیدل این چنین تلقی میکنه که عشق به وسیله مژه ها عصا به دست میگیره. یعنی مژه ها صد تا عصا هستن برای این عشق. یک تعبیر نسبتا خاص. عجز طلب در این دشت بر ما چو عشق ختم است، هرچند ره به پهلوست محتاج صد عصایم. چون عشق لغزیده لغزیده حرکت میکنه، راهش به پهلو هست، به پهلوی خودش میلغزه، ولی در این حال میگه از شدت عجزی که ما داریم باز محتاج عصا هم هستیم. همچنانی که عرض کردم در این غزل غالبا بیدل مسیر عجز و ناتوانی را بیان میکنه. شبنم چه جام گیرد از نشه تعین، در باده آب داریم پیمانه حیاییم. شبنم رو یک نوع میتونیم بگیم که جامی یا شیشه از شراب میدانه که خودش هم یک قطره بیشتر نیست و همون انگار جام شراب خودش هست، منتها شراب شبنم در واقع آب هست و آب یا عرق، آب هم که به نوعی با عرق ارتباط داره با حیا، به خاطر که انسان بر اثر خجالت و حیا عرق از جاری میشه. پس میتونیم ما شبنم رو نشانه حیا بدونیم و در شعر بیدل شبنم با حیا خیلی ارتباط و پیوند محکمی داره. جای دیگه هم داشت همون بیتی که عرض کردم، به شبنمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را، عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خدا. این عرق خجالت. و اینجا میگه که ما چندان نشعه تعین نصیب ما نمیشه. تعین یعنی نام و نشان و اعتبار و آوازه و جاه و شوکت. منتها میگه جام یا تعین نصیب شبنم نمیشه. شبنم همه شرابی هم که داره آب هست و یک پیمانه از حیا هست. جالبه تعبیر پیمانه حیا، یعنی پیمانه ای سرشار از آب هست و در اینجا حیا را مجازن و معنی آب آورده و نوعی بین آب و حیا یک مقارنتی یا یگانگی ایجاد کرده. شبنم چه جام گیرد از نشه تعین، کدام تعین نصیب شبنم خواهد شد؟ دلش خوش باشه که من تعینی دارم و اعتباری دارم و اینا، همش یک قطره آب هست و اونم نشانه حیا. محتاج زندگی را عزت چه احتمال است، لبریز نقد ذلت چون کیسه گدار. میگه کدام عزت؟ ما همش مثل کیسه فرد گدا هستیم، یعنی همش از این جهان گدایی میکنیم و دریوزه میکنیم، ما چیزی از خودمون نداریم. میبینید در قالب این بیتا همین مفهوم ناچیز بودن رو بیان میکنه. محتاج زندگی را عزت چه احتمال است، کدام عزت؟ حالا جالبه میگه ما سرشار پول نقد هستیم، سرشار پول هستیم، منتها مثل چی؟ از کدام پول؟ از پول ذلت، نقد ذلت همراه ما هست. و میگه کیسه گدا پر هست، ولی در این حال با چی پر شده؟ با ذلت و خاری. محتاج زندگی را عزت چه احتمال است، لبریز نقد ذلت چون کیسه گداییم. تا کی کشد تعین ادبار نسبت ما؟ میگه این تعین یا نامونشان هم انگار که داره بدبختی ما رو تحمل میکنه، یعنی از نسبت ما و از ارتباط با ما داره دچار بدبختی میشه، یا به تعبیر دیگری خود تعین و جاه و شوکت ما هم الان مثل ما بدبخت شده. تا کی کشد تعین ادبار نسبت ما. ببینید یک مقداری ظاهر کلام پیچیدگی میرسونه. تعین ادبار نسبت ما را چگونه بکشد؟ منظور چیه؟ ما اینجا کلمات کلیدی رو با هم ارتباط بدیم کفایت میکنه. تعین یعنی نام و نشان و ادبار یعنی بدبختی. پشت برگرداندن بخت است، نه؟ اقبال یعنی روی آوردن بخت. ادبار یعنی پشت کردن بخت به فرد. به همین خاطر ادبار به معنی بدبختی، دقیقا متضاد اقبال هست. و میگه که تعین هم از نسبت با ما، یعنی نسبت داشتن با ما، به نوعی بدبخت شد و مونده که چیکار بکنه، تا کی این کار رو بکنه. ننگی چوبار مردن در گردن بخواهی. چه تعبیر جالب و یک مقداری حتی سرئالی است نسبت به زندگی. شبیه او جایی که میگفت که گران شد زندگی اما نمی افتد زدوش من، خم قامت نبرد ابرام طبع سخت پوش من. گران شد زندگی اما نمی افتد زدوش من. میگه که زندگی سنگین شده ولی از شانه ما نمی افتد. چقدر تعبیر شاعرانه، یعنی تعبیر جدیدی است. به نوعی بیزار شدن از زندگی هست، از این که آدم درگیر با این زندگی و از این نمیتونه خلاصی پیدا بکنه. خم قامت نبرد ابرام طبع سخت هوش من. به او غزل هم خواهیم رسید، حرف نون هست و ما داریم نزدیک میشیم. گران شد زندگی اما نمیافتد دوش من، ننگی چو بار مردن در گردن بقای. میگه ما ننگی هستیم که به گردن بقا افتادیم. یعنی بقا به معنی جاودانگی و زندگی انگار دچار ننگ ما شده و از دست ما رهایی نداره. بله دقیقا همین چیزی که جناب خراسانی ادیب گفتن، زندگی در گردن افتاده است بیدل، چاره چیست؟ چار باید زیستن یا هم چیزی. مصرع دومش این نیست، یک چیز شبیه اینه. در اون غزلیه که با ردیف باید زیستن، و اتفاقا ما این را برای جلسه بعد در نظر گرفته بودم، یکی دو جلسه بعد به این غزل هم خواهیم رسید. در گزیده نیست این غزل. آره. ظاهر خروش سازش، باطن جهان رازش. ای محرمان بفهمی ما از این میان کجاییم. میگه ما در ظاهر مثل یک ساز خروش میکنیم و در باطن عملا انگار رازی هستیم که آشکار نشده. باطن ما انگار رازی هست که آشکار نشده و در ظاهر باز اتفاقا خیلی خروش و جلوه‌گری داریم. ای محرمان بفهمید ما از این میان کجایی. میگه یک حالت متناقضی نمایید و ما خودمون نمیدونیم که بالاخره این هستیم یا اون هستیم. شخص هوا مثالی، خمیازه خیالی، گر صد فلک ببالیم صفری عدم فضایی. میگه که ما اگر مثل صد تا آسمان هم ببالیم باز عملا یک صفری بیشتر نیستیم، صفری که خودش هم معدوم هست و هیچ هست. در این جهان از یک صفری بیشتر نیستیم. مثال ما مثال هوا هست و خمیازه خیال هستیم. خمیازه یعنی درخواست و تقاضای چیزی، تقاضای خیال هستیم در واقع، یعنی به نوعی چیزی فراتر از تخیل نیستیم، واقعیت نداریم، یک خیال هستیم ما. گر صد فلک به بالیم صفری عدم فضایی. رنگ هناست هستی فرصت کمین تغییر، روز سیاه خود را تا کی شفق نمایی. میگه که این دنیا انگار یک رنگ حنا است. امروز رنگ میگیره، کم کم رنگش میره و کم رنگ میشه و بعد نابود میشه. ما اگر احیانا باز روز سیاه خودمون را هم به شفق برسانیم، انگار یک رنگ حنا است که در این بین تغییر کرده. دوستمون فرمودن که ما تخیل خداوندیم. بله، این معنی میتونه باشه که ما خمیازه خیال هستیم. خیال چی کسی؟ انگار خداوند ما را خیال کرده. در شعر بیدل دو سه جا این عبارت شتم‌آمیزه که جهان انگار از تخیل خداوند ایجاد شده داره. مثلا میگه که جهان گل کرده یکتایی اوست، ندارد شخص تنها جز خیالات. همونجور که آدم تنها فقط خیالات داره، جهان هم از یکتایی او گل کرده. کسرت نشد محو از ساز وحدت، همچون خیالات از شخص تنها. بله آقای خراسانی عدیب، ما از شما جلو افتادم این بار. تا شما هنوز اون مصرع رو ننوشته بودید، ما او رو خواندم. رنگ هناس هستی فرصت کمین تغییر. فرصت کمین چیزی بودن یعنی که در کمین فرصت تغییر بودن. یعنی فرصت چندانی نداره، فرصتش همون فرصت تغییر است. مثل جایی که داشت در غزل طلایی، بهار فرصت رنگم، یک فرصت رنگ بیشتر نیستم. اینجا میگه ما یک فرصت تغییر بیشتر نیستیم. روز سیاه خود را تا کی شفق نماییم؟ چون شفق میدونیم سرخ است و سیاهی به سرخی رسیدن هم زیاد اتفاقی نمیفته. این رو عرض بکنم که حناها در هندوستان معمولا تیر رنگ تر هست. این حناهای هندوستان در کل پر رنگ و سیاه رنگ هست و تازه بعد از این که شسته میشه یک مقداری و رنگش میره، رنگش به سرخی میگراه. به همین خاطر بیدل در اینجا این رو با رنگ روز سیاه ارتباط داده، اولش رو، و بعد از اون بعد تغییر میرسه به شفق که سرخی شفق است. و اون بیت بسیار زیبا که یکی از تک بیت های جانانه بیدل هست و معمولا هر وقت بنده این بیت رو خواندم به یاد شعر آی آدم های نیمایشی افتادم. آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دائم، یک نفر در آب دائم دست و پا می زند در آب. چون چیزی گوش مروتی کو که از ما نظر نپوشد، گوش مروتی کو که از ما نظر نپوشد، دست غریق یعنی فریاد بی صدا. بله بله خانم تراکمه، ما گفتم امروز ذهنم به شدت خسته. این شعر نیما رو تقریبا همش حفظ بودم. یک نفر در آب دارد می سپارد جان. گوش مروتی کوک از ما نظر نپوشد، هم یک حس آمیزی قشنگ داره این بیت و هم یک متناقض نمایی جانانه. حس آمیزی او در نظر پوشیدن گوش هست. گوش مروت از ما نظر نپوشد. گوش و نظر رو که به دیدن ارتباط داره و هم پیوند داره. و دست غریق یعنی فریاد بی صدا. فریاد بی صدا چقدر قشنگ هست. و دست غریق دقیقا همین کار رو میکنه. از آب بیرون مانده و انگار به دیگرها پیغام میده که بیان اون نجات بدن و در این حال صدایی هم نداره. گوش مروتی کوک از ما نظر نپوشد، دست غریق یعنی فریاد بی صدای. بر هرچه دیده وا کرد آغوش الفت ما، مژگان به خم زد و گفت خوش باش پشت پایی. پشت پا به پشت پا زدن برمیگرده. و در اینجا کنایه از این هست که ما و همه آن چیزهایی که منظور و مورد توجه چشم ما بود ما پشت پا زدیم. بر هر چیزی که چشم ما آغوش الفت باز کرد، بر هر چه دیده وا کرد آغوش الفت ما، یعنی چشم ما باز می شد بر روی جهان و الفت می خواست بگیره با این پدیده های هستی، ولی مژگان ما خم می شد. به خم زدن، مژگان چون حالت خمیده داره و می گفت ما مثل پشت پاییم و پشت پا می زنیم، یعنی به وسیله مژگان عملاً پشت پا می زدیم به این چیزهایی که چشم ما تقاضای دیدنش رو داشت. می دونی که باز شدن مژگان هم به نوعی یک حرکتی شبیه پشت پا زدن هست دیگه، چون چشم که باز میشه مژه‌ها اینطوری حرکتی دارن، نه؟ این حرکت به نوعی با پشت پا زدن ارتباط برقرار می کنه. دوزخ کجاست بیدل جز انفعال غفلت؟ آتش حریف ما نیست این آب اگر برای، از این غفلت اگر ما عرق بکنیم و خجالت بکشیم اون موقع آتش هم دیگه حریف ما نمیشه. البته اینجا کمی قضیه برای بنده ابهام داره، میگه دوزخ کجاست بیدل جز انفعال غفلت، یعنی دوزخ همین انفعال غفلت هست. حالا من دقیقا نمیدونم که چرا انفعال بر اثر غفلت رو دوزخ میدونم، شاید خود غفلت به خاطر جنبه غفلت رو این رو دوزخ میدونه و میگه که این غفلت ما به نوعی برای ما دوزخی است. منتها چرا میگه انفعال غفلت؟ مگر اینکه انفعال رو هم در اینجا منفی ببینیم. حالا دوستان میتونن در این مورد نظر بدن. آتش حریف ما نیست این آب اگر برای، که آب باز با انفعال هم ارتباط داره، به خاطر اینکه انفعال به معنی خجالت هست، به خجالت کشیدن، عرق سرازیر میکنه و عرق هم آب هست. دوزخ کجاست بیدل جز انفعال غفلت؟ آتش حریف ما نیست این آب اگر برای، که یک تقارنی بین آب و آتش هم در این بیت ایجاد کرده بیدل که قشنگ است. بله درست میفرمایند دوستان، و گویا همین هست که غفلت همراه با انفعال را شبیه دوزخ میدانه، یعنی به نوعی غفلتی که دیگه مایه شرمندگی هم هست. غفلت، این شرمندگی از این جنس شرمندگی مثبت گویا نیست، چون خجالت کشیدن از این غفلت خودش یک چیز مثبتی میتونه باشه. منتها در اینجا احتمالاً منظورش اینه که همین غفلت جای خجالت داره. تقریبا اینطوری میتونیم بگیم. این انفعال، این غفلتی که واقعا خجالت آور هست به تعبیر این، چون این چیزی میتونه باشه. خدا حافظ همه دوستان.
رام سے آیان نهان مان حسی تمیزی ما، رام سے آیان نهان مان حسی تمیزی ما، گردون کے دین دارت، گردون کے دین دارت، ما چشم گر گشایم، گردون کے دین دارت، ما چشم گر گشایم، دل حیرت. بنسبتی از این بزم بیرون نشاند ما را، بنسبتی از این بزم بیرون نشاند ما را، برگوش ها گرانم، برگوش ها گرانم، از بس که تر صدایم، برگوش ها گرانم، از بس که تر صدایم، دل خیره. Sad. باشد انگام اگه تباهم دین بیشتر نباشد انگام اگه تباهم چون گرد صبح عمره چون گرد صبح عمره که چه مخد نمایش چه چه مخد را نخرد هیچ کس باقی هر تو نظر بشایم در آن غیچ کسنی آیی نهت نمایم دل خیرت آفرینت